بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا رو شکر میکنیم که باز خدمتون هستیم در بحث توحید. خداشناسی رو با هم گفتگو میکردیم. گویا در خلقت یه اتفاق مهمی افتاده که خدای متعال ما رو بر این معرفت خلق کردن که ما خالق خودمون رو، رازق خودمون رو، صاحب خودمون یعنی رب خودمون رو میشناسیم. گفتی معرفی باید از اون نقطه آغاز، یعنی از جانب اون کسی که قرار شناخته بشه کلید بخوره و شروع بشه. ما راهی به سوی معرفت خالق به لحاظ عقلی نداریم. خدا خودشو معرفی کرده و ما او رو به خوبی میشناسیم، هرچند که از او تصویر و تصور نداریم. یادآوری میکنم مثال درد. به جانمان درد را میکشیم ولی از او تصوری نداریم. دو آیه رو توفیق داشتیم با هم تلاوت کردیم، آیه‌ای که اشاره به فطرت داشت و آیه دیگری که اشاره به این داشت که همه ما به وجودمون اقرار کردیم که رب ما و صاحب ما خدای متعال است. من گمان میکنم که الان در واقع فضا باز شد برای یه بحثی که جنس این بحث مقدماتیه، یعنی این بحث در چینش باید در مقدمه بنشیند. اما تا ما این پلکانو طی نمی‌کردیم این بحث معنا پیدا نمی‌کرد. خب من میخوام راجع به معرفت خدا چند تا نکته عرض کنم که اصلا معرفت خدا یعنی چی؟ شاید به لحاظ چینش شما بگین خب این بحث باید در مقدمه بیاد که معرفت خدا یعنی چی؟ بعد ما راجع بهش سخن بگیم. ما چون قرار شد سیر کارمون به گونه‌ای باشه که بفهمیم، درک بکنیم، اقرار بکنیم، لذا از این مسیر داریم پیش میریم. معرفت چیه؟ معرفت یعنی چی؟ شناخت یعنی چی؟ در اون مثال‌هایی که در قبل با هم مرور کردیم شما دانستید که در واقع معرفت و این معرفی، این شناخت باید از جانب اون کسی آغاز بشه که میخواد شناخته بشه یا از جانب خالق او. ببینید یه دستگاهی شما میشناسید، شما رو دعوت میکنن دستگاه رو توضیح بدید. پس من اگر بخواهم خودم رو بشناسم، خالق من معرفی میکنه بر من. او منو خلق کرده و میدونه حقیقت من چیست. خب این موضوع بحث ما الان نیست، یعنی معرفت و نفس بحث ما نیست. میخوام بگیم در بحث معرفت ما یه نکته رو هیچ وقت دیگه فراموش نمیکنیم. معرفت یه نقطه آغازی داره. اگه این معرفی صورت نگیره دیگه هیچ شما شناختی ندارید. یه دیداری است، یه تصویری است از جلوی چشم شما عبور میکنه، مثل جمعیت زیادی که در طول زندگی دیده اید، هیچ خاطره از اونها ندارید و اونها هیچ نقشی تو زندگی شما ایفا نمیکنند. و تا این معرفی صورت نگیره این جمله معنا نداره که من تو این جمعیت فلانیو میشناسم. توجه کنید، هر جا شما این جمله رو به کار بردید که فلانیو میشناسم، یعنی قبلا یه معرفی صورت گرفته است. پس معرفت و معرفت الله اولین نکته درش چیه؟ اینکه یک معرفی پیشینی وجود داشته. این نکته اول. نکته دوم در معرفت خدا و در معرفت، معرفت با اطلاعات و معلومات فرق داره. ما موقعی که حرف میزنیم، موقعی که مینویسیم، موقعی که میخوانیم، این در حوزه ذهنه، در حوزه فکره. اینا جنسش معرفت نیست. خب شاید شما بپرسید پس معرفت چه جنسی داره؟ من این خاطره رو خدمتتون بگم. من یادم در دوران اواخر دبیرستان یه استادی بود، خدا رحمتش بکنه، این استاد در بحث توحید سخن که می گفت آدم حس می کرد چشیده، فهمیده، یافته سخن می گه. من خیلی مشتاق بودم خدمت ایشون برسم. خیلی سن بالایی هم ایشون نداشت و تقریبا شاید حدود بین 30 و 40 بود که به رحمت خدا رفت. من شبی رفتم منزل ایشون، گفتگویی داشتیم. از جمله مواردی که و مطالبی که ایشون لطف کرد گفت، بحث‌های مربوط به توحید بود. من خاطرم هست شاید نزدیک نیمه شب بود، من از منزل ایشون به طرف منزل خودمون حرکت کردم. راه شاید مثلا نزدیک 10 دقیقه طول میکشید، منتها از قضا برق نبود، خیابون تاریک بود و بارون میبارید. چون هوا بالاخره احتمال این میرفت که بارون بیاد، من به خودم چتر برده بودم. نیمه شب چتر دستم بود تو خیابون تاریک، در یک حال خوش معنوی داشتم میرفتم. گاهی دیدین آدم حس میکنه انگار یک کسی از پشت داره به اون نزدیک میشه یا او رو داره نگاه میکنه؟ یه همچی حسی به من دست داد. یه لحظه برگشتم پشتم و نگاه کردم، دیدم یه سگی آنچنان به من نزدیک شده که پوزش تقریبا داره میچسبه به پای من. آنچنان ترسیدم که یه دفعه از زمین بلند شدم و بلافاصله شروع به دویدن کردم. جالبه اون سگم از حرکت من ترسید، اونم فرار کرد. این صحنه هایی که توی این فیلم هایی که میسازن، تصویر با تصویر میسازن، کارتون، که مثلا بلند میشه رو هوا شروع به دویدن میکنه بعد میاد زمین، یه همچی اتفاقی بر من افتاد. حالا شما اگه حاضر بودین من این خاطره رو برای شما تعریف میکردم، ای بسا شاهد لبخند و خنده شما بودم. درسته، واقعا خندم داره، ولی شما خندیدید، ولی من ترسیدم. من الان شاید به شما بگم شما این حادثه رو تعریف کنم شما بخندید، ولی من ترسیدم. معرفت اون ترسیدنه. اگر یه کسی یه اتفاقی براش افتاده، مثلا رفته بالای درخت میوه بچینه، خورده زمین، به شاخه خورده، دستش سخت شده، اینجور شده، اینجور شده، تعریف میکنه به شرطی که سالم باشه، شما ممکن خندتون بگیره، ولی اون نخندیده، ترسیده و دردش گرفته. ما داریم مطالبی رو به هم منتقل میکنیم. اینا معرفت نیست. معرفت اون چیزیه که در من تغییر ایجاد میکنه، در من انفعال ایجاد میکنه، منو تحت تأثیر قرار میده. بنابراین بذارین دو نکته رو اینجا تفکیک کنیم. نکته اول که گفتیم معرفت باید از بالا صورت بگیره. نکته دوم، جنس معرفت با جنس اطلاعات فرق داره. ما داریم حرف میزنیم، اما شما کی خدا رو وجدان میکنید؟ خدا وکیلی اون شب جمعه، اون شب قدر، اون مناسبت، اون جایی که شما خدا رو وجدان کردید، در میانه خواندن یک دعا خدا خدا میکنید، همون حالی رو دارید که موقعی که در مورد خدا دارین حرف میزنید، اثبات میکنید، پاسخ شبهه میدین؟ نه، ابدا ابدا. بنابراین نکته دوم گفتیم معرفت با اطلاعات و معلومات فرق دارد. این نکته مهمیه که ما عمرمون رو صرف معلومات و اطلاعات نگذاریم. هی کتاب بچینیم، نوشته زیاد کنیم. اینها خوبه، به شرطی که موجب شود در من معرفتی زیاد بشه. نکته سوم در معرفت این بود. جنس معرفت این گونه است که در وجود من محقق میشه، رخ میده. و وقتی که در وجود من جای گرفت، آثاری داره. آثار داره. ببینید، ما تو کتاب‌های درسی یا کتاب‌های علمی خیلی مطالب می‌خونیم راجع به اینکه فلان چیز ضرر داره، فلان چیز برای بدن مفیده. چنین اتفاقی اگر در اطراف زندگی ما بیفته، برای ما خطرآفرین، تهدید کننده است. اینا رو همه رو میخونیم، لیست میکنیم، طبقه بندی میکنیم. اما کدوم اینها در ما رسوخ کرده، جزء وجود ما شده، با او زندگی میکنیم؟ نسبت به داشتن او تحت تأثیر قرار میگیریم. کدوم اینها؟ حالا من تعبیر میکنم، البته اونی که در وجود ما رسوب کرده، رخنه کرده، جزء وجود ما شده، نه اونی که در لایه‌های ذهن من جای گرفته، مثلا یک فایلی که من یه جایی او رو بایگانی کردم توی ذهنم، هر وقتم خواستم میرم اون فایل رو حاضر میکنم و بهش نظر میکنم. این معرفت نیست. جنس معرفت اینه، وقتی در وجود من آمد آثاری دارد. برگردم به اون مثال، من وقتی که در اون شب با اون سگ مواجه شدم، من ترسیدم، اما شما نمی ترسیدن. اگر این اتفاق برای شما هم افتاد، نسبت به هر فرض کنید حیوان دیگری که از او حالا تو اون موقعیت که بودین می ترسین، اونجا میشه گفت شما ترسیدید. میدانید خدای متعال جنبندگانو که خلق کردن برای هر کدوم از اونها ویژگی های گذاشتن. یکی از ویژگی های سگ اینه که صدای او وحشتناکه. میدانی که گرگ از صدای سگ میترسه، گرگ درنده تر از سگه، برای صدای سگ میترسه. البته جای این سخن نیست، حالا ممکنه یه مثلا جامعه‌ای باشن از سگ و صدای سگ نترسن، بحث ما اینا نیست. الان بحث ما اینه که این انفعال، این تأثیر، این اثری که در من مشاهده شد، نشانه از اون معرفت و مواجهه است. خب پس ما دانستیم که معرفی لازم است، معرفت با اطلاعات فرق دارد و معرفت آثاری دارد. این بحث که معرفت آثار داره رو یه بار دیگه توجه بکنیم. خب از این سخنی که من عرض کردم این برمیاد که قصد من هم همینه، این برمیاد که معرفت از جنس مواجهه است، از جنس یافتنه، از جنس حافظه نیست، خاطره نیست، حفظ کردن نیست. من چیزی رو به حافظه بسپرم اسمش نمیشه معرفت. اون مواجهه، اون به اصطلاح اینکه من با وجودم اون رو لمس بکنم. اجازه میدین یادآوری کنیم مثال دردو؟ شما دردو به جانتون حس میکنید. خاطرتون هست گفتیم کسی که درد ناآشناست نمیتواند از درد چیزی بفهمه و تعبیری بکنه. خاطرتون هست؟ شما برای درد توضیح بنویسید، تو دارت‌المعارف بنویسید، از لغتنامه بخونید، نمیفهمید. تا درد رو لمس نکنید، مشاهده نکنید، مواجهه نداشته باشید، اون اتفاق برای شما نمیفته. ولی جالبه وقتی شما درد رو میکشید تازه آثارش رو میفهمید. معرفت یعنی این، یعنی مواجهه با حقیقت، و مواجهه با هر حقیقت آثاری داره. نمیشه شما با یک حقیقتی که فرض کنید مطلقاً اینطوری، این حقیقت که ترساوره یا امید زاست، یه حقیقتی که هر کس با او مواجه میشه امیدوار میشه، درسته؟ اینو باید باش مواجه شد. به تعبیر عمومی میگن با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. نمیشه، باید بچشید، باید شیرینی رو چشید، بعد چشید، چشیدید، راجبون میتونیم گفتگو بکنیم. خب پس سومین نکته راجب معرفت اینه، معرفت اون مواجهه، اون تماس، اون مشاهده، اون یافتن، اون وجدان است که قطعاً آثار دارد، قطعاً آثار دارد. خب اینجا اجازه بدین یه حاشیه بزنیم و اونم اینه، من در طول شبانه روز توجه دارم که خدایی هست، خالقه، رازقه، ستار العیوبه، غفار الذنوبه، خیلی بخشنده است، خیلی مهربانه، به من نیازی نداره، غنی از همه عالمه و صفات دیگرش. اما کی اینا رو شما وجدان میکنید؟ کی به همه وجودتون لمس میکنید، حس میکنید؟ که شما وجدان میکنید خدا رازق طفل صغیره یا راهم شیخ کبیره؟ یعنی یه پیر مرد رو، یه کسی که شکسته است، او رو حفظش میکنه. یه بچه‌ای که از خودش کاری نمیتونه انجام بده روزی میده. گاهی شما میبینید توی مثلا صحنه یه فیلمی که داره از طبیعت، از خلقت خدا چیزایی رو به شما نشون میده، یه دفعه یه جای آدم تکون میخوره. اونجا خدا رو مییابد، میبیند، وجدان میکند. وقتی معلوم نیست، حالا بعدش یه دفعه ممکنه با خدا وارد یه گفتگویی بشه، ممکنه اشکی بریزه، هر چی که هست. بنابراین بین گزارش از خدا، سخن گفتن راجع به خدا و این چیزا و وجدان او فرق داره. ما خدا را می شناسیم به لحاظ علمی، اما لازم است ما نسبت به خدا معرفت پیدا کنیم. اجازه بدین نکته چهارم رو تو معرفت بگیم. نکته چهارم در معرفت اینه: کلید معرفت به یه معنا دست ماست. اینو دقت کنید، به یه معنا یعنی چی؟ شما خدا رو خوب میشناسین، اما کی میتونید دور و برتون رو خلوت کنید؟ از رفیق و آشنا و دوست و تلویزیون و مجله و روزنامه یه گوشه بشینید، ببینید کی خلقتون کرده، کیه شما رو نگه داشته، ببینید به کی میتونید پناه ببرید که آرام بشید و و و. یه دفعه میبینید اون معرفته داره زنده میشه. پس اجازه بدین این تعبیر رو به کار ببریم. ببینید معرفت خدا در ما لحاظ شده هست، اما اینو روشن کردنش، فعال کردنش دست ماست. که اگه انشاءالله عمری بود، راجع به اینکه چگونه این معرفت رو فعال کنیم انشاءالله سخن میگوییم. پس نکته چهارم در معرفت اینه: اختیار معرفت دست منه. دقت کنید، یعنی خدا خودشو به من معرفی میکنه، من معرفی او رو میپذیرم، بعد میپذیرم و این معرفی و معرفت رو حفظ میکنم، نگهداری میکنم، نه بایگانی. شما بایگانی فایلاتون تو کامپیوتر اون دسته ایست که فعلا نمیخوان مراجعه بکنید، اما یه فایلیو که پایش کار دارین، همیار رو صفحه مرتبش میکنید، ادیت میکنید، تمیز میکنید، دوباره. بلا تشبیه، معرفت خدا اینه، حاضر در وجود ما، به کمترین توجه فعال میشه، ولی ما غافل زندگی میکنیم. خدا هست، نه بیرون هست، از ما به خود ما نزدیکتره. ما خدا رو خوبه خوبه خوب میشناسیم، ما به او تکیه داریم، ولی بی توجهیم. و نکته آخر راجع به معرفت اینی که معرفت شدت و ضعف داره. حال فایده این بحث چیه؟ عنایت کنید، ما اونجا گفتیم کلید معرفت به نوعی دست ماست. ببینید، معرفی باید از خدا صورت بگیره. تا از خدا این اقدام صورت نگیره، همه حرفای ما بی خوده. ما پس از این که خدا خودشو معرفی کرده و داره معرفی میکنه، چون همه جریان ها از جانب خدا دائمیه، مثل جریان حیات. حالا این منم که معرفی رو میپذیرم، معرفی رو زنده میکنم، فعال میکنم. یه نفر تو زندگی مشکل پیدا میکنه، بعدی که با او صحبت میکنه میگه قصه نخور، خدا هست، مگه تا الان خدا نیاورده تو رو؟ بقیهش هم میبره. ببینید، میخواد اون معرفت رو زنده کنه، فعال بکنه. پیغمبر رو برای همین آمدن همین کار رو بکنن. اونا که نیومدن خدای ناآشنا رو یه جوری مثلا بکشن ترسیم کنن، نه نه نه، همون خدای آشنا رو هی خواستن تذکر بدن. خب گفتیم معرفت دست ماست به نوعی کلیدش. نکته پنجم اینه که این معرفت شدت و ضعف داره. شما در یه موقفی حالتون نسبت به معرفت مثلا یه حال خوبی است، اما در یک موقعیتی ممکنه این معرفت همه وجود شما رو بگیره و روشن کنه. اینو برای چی من عرض کردم؟ بریم اون آیهی که فرمود الستو به ربکم قالو بلا، آیا من صاحب شما نیستم، رب شما نیستم؟ همه گفتن بله. اون موقف معرفی، خدای متعال خودش را بر مخلوقات، بر انسانها نشان داده است. خب تو اون موقعیت اصلا آدم همه وجودش داره او رو میبینه، درسته؟ این اتفاق یا نظیر این اتفاق تو زندگی ممکنه پیش بیاد، نظیرش عرض میکنم. بله بله ممکنه. شما دیدین بعضیا تعبیر میکنن، مثلا داشتم رانندگی میکردم این اتفاق افتاد، بعد رفتم تو دره اینجور شد اینجور شد، بعد میگه خدا رو دیدم. یا میگه تو اون اتفاق داشت همه زندگیم به هم میریخت، یه دفعه اینجوری شد خدا رو دیدم. یا نه، تو اتفاقاتی که برای دیگران میفته، تو زلزله، تو سیل، تو آتش فشان، درسته؟ میگه خدا رو دیدم. حالا این اگه شدت بگیره، شدت بگیره، شدت بگیره، اونجا ایست که وجود من بی تردید خدا را مییابد و صدا میکند. اون الستو به ربکم، فرض کنید میخوام ازش این تعبیر رو به کار ببریم، یک معرفی خالص بدون هیچ شائبه، بدون هیچ زوائد، درسته؟ حالا شما میگید نمیشه من اون خاطره رو به یاد بیارم، نمیشه اون معرفی با من باشه همیشه، نمیشه اون معرفی خدا که جوری معرفی کرد که به محضی که به مخلوقات گفت الستو بربکم، بالاخره همه اونا با یه ترتیبی، با یه سبقتی گفت، همه گفتن بلا، ها نمیشه اون اتفاق بیفته. من از شما سوال میکنم، یه شبی که دعای کمل میخوانید یا خوانده اید، یا توی موقعیتی که یه دفعه نسبت به خدای متعال احساس کردین، یه معرفتی پیدا کردین، اصلا وجودتون به هم ریخت، از شما سوال میکنم اگه با اون حالت بخواین زندگی بکنید، میتونید زندگی بکنید؟ میتونید سر کار برین؟ میتونید غذا بخورید؟ میتونید با مردم بگین بخندین؟ میتونید مسافرت برین؟ نه نه نمیشه. اگه اون معرفت تو اون حالت شدیدش که آدم خدا خدا میکنه، چه در مقام امید به او پناه میبره، چه از ترس او داره ناله میکنه، اگه این حالت بخواد علت دوام بر ما باشه، زندگی تعطیل میشه. اینو برای این عرض کردم، فراموش کردن اون موقفی که خدای متعال فرمود الستو به ربکم قالو بلا، فراموش کردن او برای ما و زندگی دنیای ما لازمه. مثال بزنم خدمتتون، اگر شما عزیزی رو از دست بدین، در فراق او چه حالی هستین اون موقع که فهمیدین از دست دادین؟ چگونه گریه میکنین؟ اگر قرار باشه این حال همیشه با شما باشه، زندگیتون تعطیل میشه، لذا فراموش میکنید. این یه حکمتی است که آدم خوشیهای بسیار زیاد رو و غمهای بسیار زیاد، اضطرابها، اندوها، ترسها که در موقف خودش ایجاد میشه، خدا یه گونه ای قرار داده که به فراموشی میره، ولی زندگی از حال خودش خارج میشه. پنج ویژگی معرفت رو گفتیم و این رو گفتیم در مقدمه باید می نشست، ولی الان می فهمیم انشالله. خب باز تکرار میکنیم، ما در بحث توحید به دنبال معرفتی، نه افزایش اطلاعات و معلومات، و اطلاعات و معلومات رو به دنبالش میریم، به استخدام در میاریم که معرفت بره بالا انشالله. انشالله خدا این توفیق رو میده بهمون، و انشالله تو این چند جلسه هم انشالله معرفت ما نسبت به خدای متعال بالا رفته باشه. تشکر میکنم، خدا نگهدار.